سلام، به بخش خبری ساعت 12 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. عملیات نجات در میان آوار ساختمان پلاسکو همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ امروز به عنوان رئیس جمهور آمریکا سوگند می‌خورد. و ارتش آمریکا از کشته شدن رهبر کلیدی القاعده در حمله هوایی در سوریه خبر داد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی، عملیات نجات کسانی که زیر آوار ساختمان پلاسکو گرفتار شدند ادامه دارد. شمار محبوس شدگان زیر آوار 20 تا 30 تن تخمین زده می‌شود. خبرگزاری‌ها امروز جمعه اعلام کردند که مرگ یک آتش‌نشان مصدومی که در جریان اطفای حریق ساختمان پلاسکو به بیمارستان منتقل شده بود، تایید شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مشتبه خالدی، سخنگوی اورژانس کشور، صبح امروز جمعه گفت که همچنان دود غلیظ سفید از زیر زمین ساختمان پلاسکو بلند می شود و بر شدت دود نیز افسوده شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ها، حادثه پلاسکو تا کنون 84 مصدوم داشته که 51 تن سرپایی درمان شده و 33 تن از آنها به بیمارستان منتقل شدند و در حال حاضر 10 نفر از این افراد نیز بستری هستند. در آستانه برگزاری مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، صدها هزار تن از مردم در حمایت یا اعتراض به این مراسم وارد واشنگتن می‌شوند. بنا به گفته مسئولان، حدود 900 هزار تن ممکن است برای این مراسم وارد واشنگتن شوند و پلیس قصد دارد برای اجتناب از درگیری‌های احتمالی هواداران و مخالفان دونالد ترامپ را از هم جدا کند. دونالد ترامپ در سخنانی در برابر بنای یادبود ابراهام لینکلن وعده داد که آمریکایی عظیم برای همه آمریکایی‌ها بسازد. امروز جمعه 20 ژانویه برابر با نخستین روز بهمن ماه، دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند خواهد خورد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که 6 سازمان اطلاعاتی آمریکا تحقیقاتی را درباره روابط 3 تن از دستیاران سابق دونالد ترامپ و مقامات روسیه آغاز کردند. نیویورک تایمز به نقل از مقامات سابق و کنونی آمریکا گزارش داده است که این تحقیقات با استناد به مبادلات مالی و اسنادی که از گفتگوها و ارتباطات آنها با مقام‌های روس به دست آمده انجام می‌شود. مدیر سابق کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ، مشاور سابق ترامپ در امور سیاست خارجی و یکی از جمهوری‌خواهان فعال، 3 نفری هستند که تحقیقات درباره آنها آغاز شده است. به نوشته نیویورک تایمز، هنوز معلوم نیست که اسناد به دست آمده از ردگیری ارتباطات این 3 نفر با شخص دونالد ترامپ یا تیم کارزار انتخاباتی او ارتباطی دارد یا نه. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، مسکو و شخص ولادیمیر پوتین را به تلاش برای تأثیرگذاری در انتخابات آمریکا متهم کردند. پوتین و دولت روسیه این اتهامات را رد کردند. ارتش آمریکا میگوید در جریان حمله هوایی 3 روز پیش در نزدیکی ادلب در سوریه، یکی از رهبران القاعده کشته شده است. وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز پنجشنبه هویت این مرد را محمد حبیب بوسعدون تونسی شناسایی کرد که یک فرد تونسی و رهبر عملیات خارجی بوده است. پنتاگون اعلام کرده است که این فرد با توطئه‌های تروریستی بر ضد منافع غربی مرتبط بوده. بنا به گزارشی که پنتاگون روی وبسایت خود قرار داده است، بوسعدون تونسی در سال 2014 میلادی پس از چند سال زندگی در اروپا و خاورمیانه وارد سوریه شد. به گفته پنتاگون، مرگ وی باعث کاهش عملیات خارجی القاعده خواهد شد. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید روی وبسایت ما دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته درباره نگاه و عملکرد اکبر هاشمی رفسنجانی در زمینه محیط زیست میشنویم.
در درجه اول آقای هاشمی فکر نمی‌کنم که دارای هیچ نظر کارشناسی در مورد مسئله محیط زیست یا به طور خاص مسئله فردسازی بودن.
یک خانه، یک زمین.
من به عنوان یک روستایی که در کویر کرمان و رفسنجان زندگی می‌کردم، ارزش آب رو می‌فهمم. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی؟ این شاید آخرین سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در زمینه محیط زیست ایران باشه. سخنانی که در آبان ماه 95 در همایش سیاست‌های کلی محیط زیست عنوان شد و آقای هاشمی به دستکاری نظام طبیعت و شرایط حفظ محیط زیست در کشور انتقاد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در اون روز پاییزی در نشستی که در هوای آلوده پایتخت برگزار شد گفت: خشکسالی‌ها در کنار آسیب‌هایی که به تالاب‌ها رسیده و کویرزایی و هوای آلوده‌ای که مرتباً از زمین به آسمان گرد و غبار می‌فرستیم، مردم رو قانع کرده که باید فکری کرد. این آلودگی‌ها بسیاری از مردم رو مریض و فقیر کرده. یک ماه بعد از این سخنان، فیلم مستندی به نام مادرکشی درباره بحران آب در ایران و سیاست‌های دولت‌های مختلف در تلویزیون پخش شد که برنامه‌های سدسازی در دولت هاشمی رفسنجانی رو نقد می‌کرد.
خیانت به معنی از بین بردن از خاری است که در این کشور لازم هست برای بقاش. ما به بقای خودمون یک نسل فکر کنیم و به بقای ایران فکر نکنیم، این فرق خدمت و خیانت.
از جمله دقیقاً بر همون کرمان و رفسنجانی انگشت گذاشت که آقای هاشمی گفته بود ارزش آب در اونجا بهتر درک میشه. در این برنامه چندین پژوهشگر سیاست‌گذاری آب اظهار نظر کردند.
میزان سود اقتصادی که ما از کشت پسته در کرمان و رفسنجان به دست آوردیم 3 میلیارد دلار بوده و ارزش آبی که صرف تولید این پسته شده 8 میلیارد دلار بوده.
سدسازی همون جایی هست که متخصصان محیط زیست و مدیران منابع آب به اون انتقاد دارند. در بیان سیاست‌های اشتباه دولت‌ها، به ویژه دولتی که لقب سازندگی رو به خودش داده بود. اونطور که علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا میگه، سدسازی به خودی خود یک امر مخرب زیست محیطی نیست.
فکر نمی‌کنم به طور کلی بتونید سدسازی رو یک مسئله‌ای بدونید که در ذات خودش مسئله قبیحی است به عنوان محیط زیست. خیلی از سدها هستن در دنیا که اصلا باعث بهتر شدن وضعیت محیط زیست شدن، خصوصا با توجه به تأثیرات اقلیمی و تغییرات طبیعی که ما در مقدار آبی که مثلا وارد یک حوزه آبی یا وارد یک دریاچه میشه داشتیم. مثال‌های موفق بسیار بسیار زیادی در دنیا وجود داره از اثرات مثبت سدها، چون نهادهای حکومتی رو شدن به عنوان مجری پروژه‌های عمرانی به خصوص سدسازی در ایران. نه فقط حالا به خاطر اینکه ما توسعه پیدا کنیم از لحاظ کشور، بلکه ما حتی باید نگاه کنیم که مثلا یک پروژه سدی شاید میلیون ها دلار و شاید حتی میلیارد ها دلار هزینهش باشه. وقت بالا بردن هزینه مسلما بالا بردن سود هست. وقت چون یه سری نهادهای قدرتمندی در ایران مجری این پروژه ها شدن، مسلما اونا ولع خاصی داشتن به خاطر مسائل اقتصادی که در دنبالش بود به توسعه بیشتر. وقت این باعث شد که یک مقدار به خاطر اقتصاد نهادینه شده که در ایران هست و هممون ازش باخبر هستیم، در این سری مواردی که من خودم شاهد بودم، ما شاهد یک سری مطالعات بسیار سرسری و حتی در بعضی موارد شاهد عددسازی‌هایی بودیم که یک پروژه رو بتونه توجیه بکنه.
معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در پیام تسلیتی برای درگذشت آقای هاشمی نوشته او در سالهای اخیر در موضوعات تخصصی مثل محیط زیست چهره پیشرویی شده بود. خانم ابتکار نوشته آقای هاشمی در تصویب سیاست‌های کلی محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام با درایت و فعالانه ایفای نقش کرده. اونطوری که در گزارش اولین جلسه کمیته خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام اومده، در سال 92 زمانی که آقای هاشمی ریاستش رو به عهده داشت، آلودگی هوا، آلودگی منابع آب و چالش‌های آب مطرح شد. در این جلسه از جمله عنوان شد سالانه 2700 نفر در تهران به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. همینطور 65 درصد جمعیت کشور شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب خانگی ندارند. ایران بیش از 3 برابر ظرفیت اکولوژیکی کشور را مصرف می‌کند. اینها برخی از مواردی بود که برای اولین بار در مجمع تشخیص مسطح نظام مطرح شد و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونان و همکارانش در آن حضور داشتند. اما چرا حالا بعد از این همه سال که از سال 68 و در مسند بودن آقای هاشمی به عنوان چهارمین رئیس جمهور ایران میگذره، بعد از نزدیک به 3 دهه ریاست مجمع تشخیص مسطح نظام، مسائل محیط زیست در چنین جایگاهی مطرح میشه؟ علی ناظمی، پژوهشگر و متخصص مدیریت منابع آب در کانادا، میگه در اون زمان تنها توسعه و اقتصاد اهمیت داشت، نه محیط زیست.
در درجه اول آقای هاشمی فکر نمی‌کنم که دارای هیچ نظر کارشناسی در مسئله محیط زیست یا به طور خاص مسئله سدسازی بودن. من فکر می‌کنم نظرات ایشون نظرات مشاورین ایشون بوده که در اون زمان خاص فکر می‌کنم همگی ولای توسعه رو داشتن. کشور در زمان بعد از جنگ بود و با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبان بود و من فکر می‌کنم که نظر آقای هاشمی که توسعه اقتصادی بود با ولای توسعه ناپایداری که مشاورین ایشون داشت با هم ادغام شد و متاسفانه باعث پروژه هایی شد که در دراز مدت مؤثرات رو در حال حاضر در ایران داریم میبینیم. فکر نمی کنم در اون زمان هیچ گونه درک دقیقی از تبعات تصمیم گیری هایی که در اون زمان در صنایع پایه ایران انجام شده بود نسبت به محیط زیست وجود نداشت و این آگاهی زمانی پیش اومد. متاسفانه اون تصمیمات باعث ایجاد یه سری بحران ها شد.
آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مسطح نظام کمیته خاص محیط زیست رو در این مجمع راه اندازی کرد. دیدارهای رسمی صورت می گرفت و گزارش‌های مختلف در این کمیته ارائه می شد. اونطور که آقای هاشمی می گفت، او معتقد بود آبخانداری و آبخیزداری بسیار اهمیت داره. مصرف آب باید مدیریت بشه و کشاورزی باید راندمان مصرف آب رو افزایش بده. تابستان سال 94 آقای هاشمی در همین کمیته اعلام کرد خطر بین‌المللی نابودی محیط زیست و منابع طبیعی کمتر از خطر تروریسم نیست. یک بار دیگه هم در مجمع از روند تولید بنزین پتروشیمی و تاثیر آن بر سلامتی مردم انتقاد کرده و خواستار بهبود وضعیت شده بود. علی ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا که در دوران محمد خاتمی مشاور سدسازی و طرح‌های عمرانی دولت بوده، میگه دلایلی وجود داشت که این موارد در زمان درست و به جا اعلام یا پیاده نمی‌شد و البته همچنان هم نمی‌شه.
متاسفانه در ایران 3 اتفاق اصلی افتاد. یکی این که محیط زیست کلن در مملکت ما اولویت نداشته، نه فقط در حوزه دولت مردان و تصمیم گیران ما، حتی در حوزه شهروندانی که در ایران زندگی میکنن ریشه این بیشتر ریشه فرهنگی است تا ریشه سیاسی داشته باشه، چرا که سیاست های محیط زیستی بیشتر بازخورد فرهنگ محیط زیست در کشور هست. مسئله دوم این بود که متاسفانه در ایران حتی در همین حال حاضر دانشی که در سطح مهندسین مشاور و ارگان‌های اجرایی در زمینه آب یا انرژی وجود داره، این دیدگاه‌ها و این نظرات مطابق با آخرین دستاوردهای علمی در سطح جهان نیست و یک مقدار این تحلیل‌های غلط و کارهایی که انجام شد در اون موقع و بر اساس مطالعات سطحی و تا یه مقداری حتی غلط انجام شد باعث ایجاد سطح‌ها یا پروژه‌های دیگه‌ای شد که تبعاتش رو در حال حاضر نظاره‌گر هستیم در ایران. مسئله دخالت نهادهای حکومتی بوده در برنامه توسعه ایران، به خاطر اینکه نهادهای حکومتی میتونستن نقش نظارتی خیلی خیلی مهمی داشته باشن در طول برنامه توسعه ایران که توسعه بعد از جنگ به طور خاص من صحبتش رو میکنم، ولی اتفاقی که افتاد اینا بیشتر خودشون شدن نهادهای اجرایی به جای اینکه نهادهای نظارتی باشن. خب وقتی که نقش اینها به مجری تغییر پیدا میکنه، خب خیلی از مسائل ممکنه فراموش بشه، به خاطر اینکه به هر حال مجری میخواد که این پروژه حتما انجام بشه، در نتیجه به هر قیمتی میخواستن این پروژه ها انجام بشه. در بعضی موارد این باعث شد که یک سری تحلیل های غلط و یک سری مطالعات ناکامل انجام بشه و به هر حال سطح ها یا سازه های دیگه توی ایران ساخته بشه که حتی اگر در اون زمان هم یکی با دید بهتری به این مسائل نگاه میکرد، هیچ گونه توجیه اقتصادی و یا حتی توجیه محیط زیستی براش وجود نداشت.
از آخرین سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در مورد محیط زیست شاید این باشه که دستکاری نظام طبیعی مضره. آقای هاشمی گفته بود باید این نظام رو حفظ کنیم تا خودمون محفوظ بمونیم و اضافه کرده بود البته که این کار سختیه.